من یه استادی داشتم در قم، از اولیای بزرگ خدا بود، خیلی وقت پیش. من یادم میاد یک روز بنده، شاید اینجوری بود، در وقت نماز خدا توفیق داد در منزلش بودم، باور بفرمید که بدنش میلرزید خواست نماز شروع کنه. بعدم به من گفت، من در جوانی گرفتاری داشتم، او به من گفت گفت که حالشون شب اربعینه، گفتم اینم بگم، گفت نذر کردم که من این پنجای رکعت رو بخونم، گرفتاری بزرگی هم بوده در جوانیش،
ادامه داده،
یعنی نذر، حتی نذر را ماها شاید نتونیم بکنیم، جرأت میخواد.
خیلی بله.
بله، اون وقت ایشون نذر کرده بود که مادام العمر پنجای رکعت رو بخونه، که مشکلی هم حل شده بود. البته حالا این نمیخوام بگم بخونیم، میخوام اینم یه چیزی از یه ولی خدا گفته باشه. بله، صلات احدا و خمسین و تعفیر الجبین، یعنی پیشانی را در نماز بر خاک نهادن. حالا ما شیعیان معتقدیم که ارزم خدمتتون که در سجده باید بر زمین باشد.
بله.
یا چیزی که از زمین می روید به شرط اینکه خوردنی و پوشیدنی نباشد. مثلا ما بریم یه خود پنبه برداریم از مزرعه پنبه بذاریم سجده کنیم، نمیشه. یا این گیاهانی که خوردنی هستند، مثلا فرضاً یه قاشق سیب، مثلا فرضاً ما بذاریم زیر پیشونیمون، نمیشه. غیر ملبوس و خوردنی خوردنی و پوشیدنی نباشه. خب منتها ما شیعیان بر حسب دلائلی که داریم، افضل چیزایی که در نماز پیشونیمونو بذاریم تربت سید الشعبر انتخاب کردیم، و این ای بسا شاید مثلا مخالفین ما هضم نکنه که یه مسئله فقهیه. ما یه تکه تخته هم میتونیم سجده کنیم، یه سنگ هم میتونیم برداریم سجده کنیم،
با حسیر هم
میتونیم، میشه. منتها این تربت سید الشهدا افضل و بهترین چیزیست که سجده بر اون میشود، و ما تبرکن اون انتخاب میکنیم. پس این تا اینجا شد.
خود این سجده بر تربت سید الشهدا هم توی روایت بهش اشاره شده،
بالاخره فضیلت تربت بسیار شده و شاید بگردیم اونم پیدا بشه. بله. و تغییر جبین تا اینجا شد دوتا.
بله.
سومی و تختم و بالیمین، انگشتر رو در دست راست کردم. از در اول بحث عرض کردم که اینا علائم ایمانه، شرایط ایمان، که بگم این دست چپش کرد مثلا دیگه مؤمن نیست. حالا یه وقت آدم های هستن انگشتر به دست چپ میکنم، خب باشه، اما بهترین است که به دست راست بشه. و تختم الیمین، چهارمی خیلی جالب و پرماجراست، و الجهرو به بسم الله الرحمن الرحیم، در نماز بسم الله را بلند گفتن. خدمت شما از شبت که اینجا باز بین فقهای اختلافی هست. بنده دیدم که مثلا فقهای اهل سنت بسیار وقتا آهسته میگن بسم الله، یعنی نماز رو که شروع میکنن تکبیرش شنیده میشه، ولی بسم الله رو اگر کسی در اون هول هوش باشه میشنوه. حتی یه وقتی هم شاید بعض فقهای اهل تسنن هم بسم الله رو ساقط بدونن اصلا. حالا این یه رأی فقهیه که من یه وقت خدمت آیت الله آقای بهاءالدینی بودم، اینم به عنوان تحفه شب اربعین بگم برای عزیزان، خوبه خدمت ایشون بودیم. من گفتم آقا یه رأی فقهی هست که بسم الله رو مثلا جزو سوره ندونن نگن فلان، این چیه قضیهش؟ بالاخره ایشون مجتهد بودن، عارف بودن. ایشون فرمودن که من الان متعرض این مسئله فقهی نمیشم. خب میتونستن صحبت کنم، مجتهد بودن، ولی میخوام بگم که ما آب میخوریم بسم الله میگیم، آیا معراج رفتن بسم الله نمیخواد؟ از صلات معراج المؤمن.
بله.
این در مغازه رو با میکنیم بسم الله میگیم، این معراج ما. حالا این یه بحثه، اما این که خب بیشتر از فقهای اهل تسنن میگن بسم الله رو، منتها آهسته میگن.
بله.
فخر رازی که میدونید از کبار علمای تسننه، ایشون تفسیری داره بسیار مفصل که تفسیر فخر رازی بهش میگن، اسمی که خودش روش گذاشته مفاتیح الغیبه.
بله، تفسیر کبیر.
تفسیر کبیر. ایشون در جلد اول اونجا خیلی جالبه، این که خب ایشون اهل تسنن، بالاخره مشهور هم از روایاتی نقل میکند که چه کسی گفت من پشت سر فلان کس نماز خوندم بسم الله را آهسته، گفت فلان کس آهسته گفت، تا میرسم به اینجا که میگه پشت سر علی ابن ابی طالب علیه السلام نماز خوندیم، بسم الله را بلند گفت. فخر رازی میگه و اما انا فعقول و به هازم، من این رأی رو میگیرم. چرا؟ چراش جالبه؟ میگه برای این چه من اقتدا به علی فی دینهی فقد استمسک بالعروه الوثقی، هر کس به علی اقتدا کند در دینش به عروه الوثقی چنگ زد. اینا را ادامه میده، یک صفحه است تمام شد، یه صفحه بگه. باز در آخره صفحه جالبه، باز تکرار میکنه، میگه و من اقتدا به علی فقد اهتدا، اگر به علی اقتدا کند هدایت یافته. و خلاصه ایشون جنبندی میکند چه بسم الله را باید بلند گفته. پس بنابراین و الجهر بسم الله الرحمن الرحیم، پنجمش و زیارت الاربعین. این زیارت اربعین از علائم ایمانه، انشالله در حدیث جابر هم اینو ما دوباره ثابت میکنیم انشالله. اما عزیزان بیننده توجه کنم، بعضیشون هم شفاهی به من مراجعه کردن، بعضی ها تلفون زدن به بنده که آقا زیارت اربعین، ببینید معنای اصلیش این است که آدم روز اربعین زیر قبه منوره ابی عبدالله باشه، این اون مصداق اتم و اصلیشه. یه نفر میره خدمت امام صادق علیه السلام، میگه ابن رسول الله بین من و کربلا فرسخ‌ها هست، من چه کنم با این همه فضیلت که زیارت اربعین داره؟ که البته این من مژده بدم به عزیزان بیننده که زیارت اربعین یک خاصیتی که دارد، این مهمی نبشنبن که این ما خدمت اولیای خدا که بودیم، اینا واردات قلبیه داشتن که من اینا رو بخوام بگم نمیشه، الان بسیار طول میکشه. اونا میگفتن که روایات نشان میده این که زائر اربعین عاقبت به شر نمیشه. این خیلی مهمه. حالا این سوالی که از من شده و بنده تلفنی بعضی رو جواب دادم، الان خوشبختانه الحمدلله فرصتی پیش اومده که اون شخص میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا بین من و کربلا فراسخ هست، من چه کنم؟ نمیتونم، چون از قدم مصداق اتم زیارت اربعین بودن در کربلاست. خب حالا من نمیتونم. حضرت فرمود که برو بر بالای بام رو به قبله بیست، اول به راست اشاره کن، بعد به چپ اشاره کن، بعد سرت به طرف آسمان بگیر، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. میفرماد این حساب میشه. منتها من این ها چی میگم بازم حاشیه میخوره، که من میبینم بعضی از عزیزان ما، هموطنان ما، همشهریان ما، اینا تو آپارتمان ها زندگی میکنن، گاهی وقتا مثلا یک نفر پشت بام بره علامت سوال میشه، مخصوصا خانم ها برن علامت سوال میشه. اینا بنابراین دین ما دین عقله، خدا راضی نیست که یه خانم روز اربعین سبک بشه و علامت سوال بشه که داره کجا میره یه آقا. همینطور اینا میتونن از همون اتاقشون هم این کار رو بکنن، منتها حضور قلب باشه. یعنی من معذرت خواهم از این جمله، عوام بازی توش نباشه، اینه بدونم که این سلام بر حسب روایات به اونا میرسه. توجه فرمودید؟
بله.
چون که یک وقت من یادم میاد من با یک مخالفی بحث کردم، میگفتش که شما ها چطور سلام میدین از دور؟ بعد روایات اهل تسنن هست که از دور سلام میرسد، دیگه این روایات هم هست و این بند خدا محکوم شد. بعد گفتش که خیلی خوب، حالا مثلا اینا جواب هر آدم اهل و نااهلی را میدن. گفتم ببین اون بحث دیگه، بحث اهل و نااهل بحث دیگه
است.
الان این روایات، حتی روایات اهل تسنن نشان میده که سلام میرسه.
ولی توی حالت عادی اگر ما تصور بکنیم که در محضر ائمه صلوات الله علیه اجمعین باشیم، حتی اگر شخص نااهلی هم باشه، من حالا منظورم از نااهل نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اما همون نااهل هم اگر سلام بده، اخلاق حکم میکنه که جواب سلام رو بدن.
بله،
این کار انجام میشه.
بله، این حرفی که اون آدم زد از اینکه محکوم شده دست و پا داد و الا اینا سلام میدن. اولا به شما بگم که اینا دنبال معصوم چه نیستن، که بالاخره میدونن که ما شیعیانشون خطا از ما سر میزنه.
بله،
بالاخره چنان که ما روایت داریم که یه خدمت حضرت رضا سلام الله علیه رفته بودن گفتم ما شیعه ایم، نه مفصله. حضرت فرمود که نه شما وظایفتون را عمل نمی کنید، نه گفتن اینا محبوب ما دوستداران هستیم. حضرت فرمود این شد، بله دوست دارید و میدونیم ما را دوست میدارید.
یعنی ممکنه محبت باشه اما در کنارش عمل نباشه.
خب البته این ممکنه محبت باشه، محبت اگر کامل باشه با عمل یکسان میشه.
بله.
چی میگه؟ ان المحب لمن يحب مطيع، بالاخره محب باید مطیع همون محبوبش باشه.
دوست.
اما من این بارها گفتم که بعضیا با این مسئله با هو برخورد میکنن. آی مثلا میگن محبت خالی میشه چی فلان بیرین عمل کنیم. نه این هوجنجال نیست، مطلب عرفانی و علمیه. و اون این است که ببینید وقتی میگن که اترک الالله به عدد انفاس الخلائق، این یه رقمی است که واقعا از قول ماها خارج، فقط خدا میتونه بگه ما چقدر مخلوق داشتیم و داریم و خواهیم داشت، به عدد نفسهای اینا ما به سوی خدا راه داریم. اترک الالله به عدد انفاس الخلائق، نفسهای خلائق. خیلی خوب، این عدد از ذهن ما، از عقل ما خارجه. اما صاحب دلان اونا که چیزی داشتن گفتن توی این طرق بیشمار میانبرترین راه راه محبته. بنابراین محب نباید هوش بکنیم برای اینکه محبت یک وقت خودش طریق میشه به اطاعت. یعنی محبت راهی میشه که طرف میاد به اطاعت و اطاعت میکنه.
من یه سوال دارم در مورد همین محبتی که شما فرمودین حالت میانبر رو داره برای اونهایی که اهل سیر و سلوک هستن و میخوان که به حقیقت دست پیدا بکنن. اگر اجازه بدید جناب استاد ما بریم یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه صحبت در مورد این قضیه.
من که عمری راه سپردم با حسین، سینه‌ام می‌سوزده امشب یا حسین، ای عزیز مادر و جان پدر، چشم بر راهم بیا ای همسفر، دل گرفت از روزگار از خاطرات لخت خون بر موی تو، خاطرات گریه طفل بابا در میان خیمه ذکر آب، خاطرات آتش و اهل روی مزل، یاد آبوش تو با تفله حسن، زیر تیغ و تیر دست و پا زدن، یاد عشق و قارت و فریاد دور، گوش پاره و روی کبود، یاد آن کانون احساس هم بخیر، یاد روی ماه عباد.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه شب اربعین حسینی، برنامه آسمانی ها، و میهمان ارجمند برنامه مون جناب استاد فاطمی ها هستن که ایشون حدیث امام حسن عسکری علیه السلام رو که پیرامون نشانه های مؤمن بود فرمودند و رسیدند به زیارت اربعین که اون هم یکی از علائم و نشانه های مؤمن بود. و من یه سوالی رو می‌خواستم پیرامون اون محبتی که شما فرمودین بپرسم، که شاید خیلی از اساتید اخلاق این نکته رو یادآوری بکنن و تذکر بدن به اونهایی که به هر حال دوست دارن که محذب باشن و اهل تحصیل نفس. این که نسبت به محبت امام حسین علیه السلام یه حساسیت ویژه‌ای رو انسان داشته باشه، شاید راحت‌تر اون میان باید که خودتون فهمید، این که انسان راحت‌تر به حقیقت دست پیدا میکنه. خواهم ببینم جریانش چیه.
بله، خدمت شما از شبت، البته این مطلب در مورد همه معصومین هست، شکی نیست، منتها توسل به سید الشهدا، یعنی او را وسیله قرار دادن. ببینید اینا ائمه ما اسماء خدا هستند، یعنی ببینید نه اینکه بگیم اسمشون اسم خداست، خودشون اسمن. بله، چنانچه در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه خدا میفرماید کلمت الله، کلمه خداست، و خدا روایت داریم که خدا اسمهای آفریده که از حروف تشکیل نیافتند. حدیث داریم حضرت فرمود نحن والله الاسماء الحسنى، والله ما اسماء الحسنى هستیم، یعنی اسمهای خدا که داریم 99 تا به جای خود محفوظ، اینا هم اسم خدا هستند، این هم یه نوع اسمه. همینطور که اون اسمهای 99 گانه هر کدوم ظهوری دارن ولی در اصل یکی هست، که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن که خیلی بحث عجیبی بود، چه فرمودن اگه بگیم که رحمان غیر از رحیم است، فتاح غیر از علیم است، وجود حضرت حق می شود مجمع حیثیات و این در وجود مطلق محال است.
محال است.
بنابراین ظهورات دارن اینا. حالا اسم رزاق در رزق دادن ظهور میکنه، اسم منتقم در انتقام از ظالمان ظهور میکنه. ائمه همچه چیزایی دارن و آمس جواد آقای ملکی تبریزی هم رضوان الله علیه متذکر شده به این یک چیز عجیب غریبی است، توسل به این تک تک اینا، هر کدوم یه ظهوری داره. اما حالا همینطور که اسمای پروردگار یکیان و در ظهورات، حالا در این پایین ما که داریم از پایین میبینیم در ظهورات تفاوت های است، حضرت سید الشهدا شاید ظهور وجود مقدسش در تلافی مافات، ببینید این نکته مهمی است که انشالله امشب برای این عزیزان یادگار باشه. من والله خودم رو دارم عرض میکنم بدون هیچ تواضع و بدون نه واقعا خودم میدونم عمرم برباد دادم. بعضی ها میان میگن عمرمون برباد دادیم، این چطور میشه؟ شیخ جعفر خشتری مجتهد بوده در اون سن میفرماید که فعنی بگی که لمشک علی الرأس شیبا و امتلعت العیبت و عیبا، خیلی زیباست، میگه من وقتی چی دیدم چه گرد پیری بر سرم نشسته و ظرف عمرم پر از عیب شده. چی نرف میزنه؟ یک مجتهد بزرگوار و صاحب دل، من باید دیگه چی بگم؟ بعد میگه که با خودم یه جلسه گذاشتم به قول خودمون، یه حدیث نفس کردم که خیلی خوب، حالا ما این عمر برباد دادیم چه بکنیم؟ میگه درست فکر کردم دیدم که اقرب الوسائل سید الشهدا است، که من متوسل بشم او را وسیله قرار بدم بین خود و خدا. البته تأکید میکنم همه ائمه همین طورن، عرض کردم حالا این شب بر حسب ظهور این طور باشه که در این شب اربعین ما هم متذکر بشیم که حضرت رو وسیله قرار بدیم، انشالله بلکه جبران مافات بشه، خدا کمک کنه. بله،
ولی این که حضرت مقام ویژه این از خداوند دارن به جهت این که خودتون فرمودین شهید شدن با اون کیفیت شهادت و اینها.
خب بله، خب شما ببینید امام حسین سلام الله علیه مقام خاصی داره. شما وقتی که در اعمال سال نگاه میکنید، هر کجای شب حساسی روز حساسی هست، یک وظیفه‌ش هم میبرمیگرده به امام حسین، زیارت بیت الله. البته اینا خدمت شما عرض کنم که منافات نداره با این که دیگران از ائمه مقامات دارن، اما اینا دیگه عرض کردم از عقول ما خارجه، فقط میدونیم که یه مقام خاصیه.
بله. خیلی ممنونم. اما رمز این 40 روز یا 40 شب چیه؟ خیلی ها شاید مشتاق باشن بدونن، توی آیات قرآن کریم هم بهش اشاره شده، این که بحث این که مثلا 40 میگیرن و یا 40مین روز مثلا حالا در مورد شهادت امام حسین علیه السلام گرامی میدارن، قضیه این 40 روز چی هست؟ آیا ما مستنداتی داریم پیرامون این مسئله یا نه؟
بله، اولا که عدد 40 یه وقتی خودش موضوعیت داره. ببینید مثلا اصلا موضوعیت داره. یک وقت هست که 40 ببینید کنایه کثرت باشه. مثلا ما بعض اعداد داریم در قرآن، در حدیث یا در عرف گفتگاه خودمون، ما یه اعدادی رو گاهی به عنوان کثرت استفاده میکنیم. مثلا در قرآن شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم مخاطب میشه که از جانب خدا که اگه برای مشرکین 70 مرتبه هم استغفار بکنی خدای نظرم بخشه، این تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم، 70 مرتبه زیارت بکنی. حتی یک من چیز عجیبی دیدم که خیلی تعجب کردم، نویسنده در یه جای دنیا دیدم که ساده لوحی و دین رو اینقدر ساده گرفتن، به جایی رسیده بود که مثلا نوشته بود که آیا 71 مرتبه می کرد می شد. ببینید شما اینقدر این چی بگم، نفهمیدن دین و جمود بر دین. و این تستغفر الله 70 مره فلن یغفر الله لهم، لن میاد نفی عبد میاد، یعنی چی؟ 70 در اینجا مقصود کسرته، نه که 69 به علاوه یکی. در 40 گاهی وقتا مقصود کثرته، گاهی وقتا موضوعیت داره. الان مثلا همون زیارت 40 امام حسین، این 40 در اینجا موضوعیت داره. و برای ائمه دیگر ما روایتی نداریم که 40 برشون بگیرن. این حضرت سید الشهدا مخصوص حضرت سید الشهدا است. یا مثلا اون حدیث که من اقتصد الله 40 صباحا، هر کس 40 صبح برای خدا اخلاص بورزد، شاید اینجا عدد 40 موضوعیت داشته باشه. یعنی یک نفر 40 روز همه چیزش برای خدا باشد. چی میشه؟ در نهایت 40 روز این که میگه اجر الله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه، خدا چشم حکمت را از قلبش و از باطنش بر زبانش جاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی حکمت ها را به وجود میاره، تا اگه نباشه که چی دیگه عادی نمیشه باید زبان. خب بازم بالاخره پیامبران بعضیشون در 40 ساله مبعوث شدن. 40 خلاصه به شما عرض بکنم که موضوعیت داره در بعضی جاها.
اون بلوغ اشد که در مورد اولیاء خدا هم بکار میارن،
بعضیاش هم 40 بعضیاش بنابراین آخرش این که از عقول ما خارجه، ولی میدونیم که 40 موضوعیت داره. اما این که بعضی ها میان مثلا نگن که فلان ذکر رو 40 روز من میخوام بگم، این مبتلا به شده متاسفانه. ما شب 40 امام حسین، چون انشالله خواهیم گفت در بخش بعدی که اصلا نهضت امام حسین نهضت علم بوده، نهضت ضد جهل بوده، اگه ما بعد از این نهضت بازم بیاییم عوام بازی در بیاریم در جا بزنیم خیلی خسرانه. الان متاسفانه و مع الاسف دارم عرض میکنم، بسیار متاسفم، خیلی زبدت العارفین عمدت السالکین خیلی پیدا شده در جامعه. ماشاءالله ماشاءالله دیگه قدم به قدم اینا هر کس هرچی دوست داره دستور میده. آره این 40 روز بخون، اونو 40 شب بخون. ببینید عدد اگر از اهل بیت برسد رو چشمون میذاره، بگه این شما 10 روز بخونید یا 40 روز بخونید، عدد از اهل بیته. یا از کسانی که اینا بریده از اونا نیستن، مثلا یه شخصیت مثل مرحوم آیت الله بهجت بیاد بگه 40 روز بخون، آیت الله بهاءالدینی، امام، آیت الله طباطبایی، اینجور افراد که اینا دیگه بریده از اهل بیت نیستن. اما غیر از این بینی و بین ربی در این شب بزرگ عرض میکنم، ببینید غیر از معصوم و غیر از این شخصیت ها که وصل به معصومن، غیر از اینا عددی برسد اصلا نباید عمل بشه و جدی گرفته بشه. نباید مردم من ساده لوح باشه. ته نفر فلان فلان میشه میگه بله اینه جلسه ای بودیم یکی گفت اینو 40 روز بخون. یکی چی بود آخه؟ شما الان خدای نکرده انشالله تمام بچه ها رو خدا حفظ کنه، اگه بچه من مریض بشه آیا ما از راهگذر آمپول میگیریم بهش بزنیم؟
نه دیگه.
آیا کپسول میگیریم علی راهگذری که در بزنه آین به آغازاده بخوره؟ خب آقا اینا دواهای روحانیه. حالا همه شدن زبطت العارفین و دستور چهل میدن به نحرفا و اینا خطرناکه. اینا ابدا باید جدی گرفته نشه.
نه. خیلی سپاسگزارم جناب استاد فاطمی. اما در مورد حدیث جابر فرصت رو مختنم بشمونیم، در مورد اون هم میگه صحبت هایی رو شما بفرمایید، بعد من میخوام بحث همون عقل و جهل رو که فرمودین مطرح بکنم. این که به هر حال دو سپاهی که تو روز عاشورا روبروی هم ایستادند و به رویارویی پرداختن، سپاه عقل بود یکی و دیگری هم سپاه جهل، این دو به مبارزه برخواستن، حالا که مصادیق اون هم در واقع مشخص هست. حالا اون رو تو بخش بعدی اجازه بدید مطرح بکنیم، اما حدیث جابر رو چون تا فرصت هست حتما بهش بپردازیم.
بله، خدمت شما از ساتی، ما در حدیث حضرت عسکری علیه السلام که علائم ایمان رو داشتیم میگفتیم، اونجا گفتیم که ارتباط داره به حدیث جابر.
بله.
خدمت مقدس خون بگم که البته خیلی حرف از اینجا، اینا رو من به مصلحت حذف میکنم، اجمالا میخوام عرض بکنم که یه وقت ما امام حسین رو یا بقیه ائمه رو امام میدونیم، منصوب از جانب خدا میدونیم و متصل به غیب. یه وقت هم نه، دوست داریم ما میگیم که پسر پیغمبر، پسر از زهراست، قربان صدقه میره. و خیلی فارسی بخواییم بگیم قربان صدقه رفتن غیر از عقید است. عقیده بحث دیگر است. شما الان نگاه کنید، حتی کسانی هستن که اصلا مسلمان هم نبودن، عاشق امام حسین بوده.
بلد.
حالا یکی بیاد بگه چرا آقا جون، این چراها در جای دیگه باید گفته بشه، همه ی حرفا در یک ظرف جا نمیگیره. تا بعضی خیلی دوست دارم همون آن بگن چرا، نه اون یک بحث دیگریست. مثلا همین شاعر بسیار بزرگ مسیحی بول السلامه، یعنی خدای من میدونه بنده به عنوان یه قطره از دوستان نبی عبدالله، یه قطره، یه طلبه نادان، روسیاه، ناچیز، هرچی بگم، دیوان این شاعر رو همیشه من کاری کردم که در نزدیکی من باشه. باور بفرمید که اگر یه وقت از روی میز من اون کنار من دور بشه ناراحت میشم، چون باید من ببینم.
در مورد امام حسین هست اشعارشون یا نه؟ در مورد
کل اهل بیت، یک بخشش خاص امام حسینه. شما نگاه کنید انقدر این شاعر بزرگه، اما چون اهل بیتیه صداش در نیمده. خدای من میدونه اهل بیت همیشه مظلومن و بوده اند و خواهند بود تا ظهور انشاءالله اون منتقب حقیقی جلال الله فرجه الشریف. بله، شما نگاه کنید ایشان حتی پسرشو تلویزیون پخش کرد، مردم دیدن. پسرش آمد گفتش که یه شب من رفتم دیدم که بستر پدرم تره. گفتم که چون مریض بودی، چون یک بیماری طول حقوقدان بوده بول السلام، آدم بارزی بوده، محترمی بوده، بله، شاعر فحلی بود. مدت مدیدیشون در بستر بود.
اهل کجا بودن؟
لبنانی بود. لبنانی. بعد ایشون میگه که من گفتم پدر شاید ما وقتی به شما آب میدیم کوتاهی میکنیم، بستر چرا تره؟ گفت پسر من دیشب تا صبح کربلا بودم، من گریه کردم، من شما مسامحه نکردید. شما نگاه کنید الان ایشان عاشق امام حسینه. وقتی حضرت سید الشهدا از مدینه میخواد خارج و شفیت به سوی مکه و کربلا اون سفر را شروع بکنه، ایشان یه تک بیتی داره اصلا در دنیا مثلش گفته نشده. مثلا شما ملاحظه فرمودید که آفتاب وقتی که میخواد غروب کنه، اون آخرین لحظات به سر کوه ها میتابه. شما نگاه کنید چند دقیقه به غروب دیگه آفتاب رو زمین نمیاد. شما رو مکانهای مرتفع مثل کوه و آپارتمان‌های خیلی بلند، ایشون تشبیه میکنه حضرت رو به اون آفتابی که میخواد غروب کنه. میگه که هجر السبت یثربن و رفاقا کضیاء یودع الافاقا. میگه امام حسین نوه پیغمبر از یثرب خارج شد مانند نوری که با آفاق ودا میکنه. ببینید چقدر زیبا گفته. حالا یا مثلا خود از شعرهای مصر من دیدم که شعرهای خیلی زیبایی برای امام حسین گفتند. سنی هم بودن، از علمای سنی، اینا رو من بخوام بگم طول میکشه. قرار از این که این یه مرحله است، دوست داریم، قربون صدقش هم میریم. یک مرحله بالاتر، نه آقا غیر از اینا، میدونیم این امامه، وصل به غیبه، این غیر قربون صدقه رفتنه.
بله.
و الا عشاق اهل بیت در دنیا زیادن. ببینید جابر چه انقدر این زیارت اربعینش اسم در آورده و هی مرتب ذکر میکنن، ای بسا من اینجا گلگی کنم که ناقصم، میگن معمولا قضیه جابر را. خیلی وقت الان نمیگم همه را نمیگم که مدیون بشم، لااقل بعضیا. مثلا میگه آره اومد و گریه کرد و گفتش که چرا با من حرف نمیزنی، از راه دور آمدم و من فلان کسم، اینا بوده، ولی همش اینا نبوده. من انشالله به شما عرض میکنم. جابر آمد اونجا، بله عطیه میگه من دستشو گرفتم و در شریعه غسل کرد، لباس های نظیف پوشید، ای بسا خودشو معطر ساخت و من میگه دیدم که این قدم ها را که برمیداره مرتب تسبیح و تحلیل خدا را میکنه. ترسید به اونجا، گفت که دست منه بذار روی قبر. دستشو گذاشتم، میگه یک جمله گفت بیهوش شد. بعد میگه دیدم که میگه حبیب لا یجیب حبیبه، چرا با حبیبت حرف نمیزنی یا ابی عبدالله. اینا که تمام شد میگه آب رفتم آوردم پاشیدم به صورتش. این مهم است که کمتر گفته میشه. ببینید این میگه بعد بلند شد از جا، حالا دیگه این مراحل عاطفی و جریه و اینا گذشت، از جا بلند شد، یک جمله گفت که یک دریا علمه و این جمله در نمیاد مگر از دهان یک شیعه کامل. گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیاء، سلام بر تو ای وارث علوم پیام. خیلی جمله بلند بالا است که سلام بر تو ای وارث علوم پیامبران، یعنی شما وارث تمام پیامبران هستی، حجتی وصل به غیبی. اینه که امتیاز این زیارت این است که مخفی فرمد که از علائم ایمانه اینه میرسونه، یعنی ایمان قربون صدقه رفتن نیست. توجه ما فرمودید؟ بله. و اشراق امام حسین زیادن، اما کسی که به این قصد بیاد، شما نگاه کنید تمام این ثواب زیارت ها را که ما داریم الان، مثلا خب ایشالله خدا قسمت کنه بریم همه ائمه را زیارت کنیم، حضرت رضا سلام الله علیه که در هم کشور خودمون است، بی منت بلند میشیم میریم، نه منت گذرنامه میکشیم، نه ویزا میکشیم، نه فلان. یک نفر میاد خدمت یکی از ائمه، صحبت از حضرت رضا که میشه، میفرماید که 1000 حج ثواب داره زیارت حضرت رضا. خب ببینید طرف تعجب میکنه، آقا 1000 حج؟ حضرت میگه، طرف تعجب میکنه، میفرماید بله 1000 حج. چرا؟ میفرماید عارفم به حقه، تمام این ثوابا که هست مقیر است به اینکه به شرط که عارف به حقش باشد. عارفم به حقه یعنی فقط قربون صدقه رفتن نباشه.
پس در واقع شما دارین یه ضابطه میدین، یه معیار که در کنار محبت حتما اون بحثای معرفت شما باید باشه.
بله، باید این رو امام بدونه، معتقد باشه. و شما ببینید که محبت، بزرگان ما بحث کردن، بزرگان علما مانند شیخ ابو علی سینا اینا بحثای ارزنده‌ای دارن در محبت، میگن که محبت همیشه بر اساس معرفت است. شما الان یا بنده هر کسی دیگه، آیا تصور میشه کرد که کسی رو اصلا نشناسیم دوستش داشته باشی؟ خب بالاخره لااقل یه معرفت اجمالی باید باشه که آدم دوست داشته باشه. بله، شیخ ابو علی سینا که در اون بحث محبت یه جایی داره که خود خدا رو مثال زده، که من دیدم متاسفانه اون بخش ترجمه کردن فرمون بعضی عزیزان، تا این عبارت شیخ کاملا به لبرده شده و مسخ شده از بین رفته.
متاسفانه که ترجمات.
بله، شیخ میگه که اجل مبتهج بشیء هو الاول بذاته، میگه بزرگترین شادمان نسبت به چیزی خود حضرت حق است نسبت به خودش. چرا؟ چراش این در ترجمه های چرا خیلی از بین رفته، میگه لأنه اشد الاشیاء ادراکن لأشد الاشیاء کمالن، میگه حضرت حق پردردترین موجود است نسبت به پرکمالترین موجود. یعنی هرچی کمال محبوب را ما بیشتر بدونیم، محبت هم بیشتر خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. متشکرم. و یه بخش دیگری به همکارانم آماده کردم به اتفاق ببینیم. برمیگردیم در محضر صحبهی بود.
کنار تربت تو گریم به غربت تو حسین 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 جان حسین 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 جان من و این چشم شرمنده ام برادر من زنده و تو در خاک حسین 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 جان حسین 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 جان حسین 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 جان حسین 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 جان یک اربعین صبوری یک اربعین صبوری دلم اسیر دوری باز آمدم که گویم شرح غمت حضوری کنار تربت تو گریم به غربت تو حسین 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 جان حسین 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 جان.
خب جناب استاد فاطمی نیا به بخشی از زیارت اربعین اشاره فرمودند و اون نهضت علمی که در قالب این کلمات و جملات به ما رسیده میشه و من میخوام در مورد همین علم و آگاهی که خود حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران ایشون چه در آغاز این جریان و چه در زمانی که به هر حال داشت به مرحله تکامل میرسید اون رو داشتن و با توجه به اون آگاهی و شناخت و علم به این وظیفه و تکلیف عمل کردن در مورد اون برای ما صحبت بفرمایید.
بله بله. خدمت شما عرض شد که ما انشالله اینجا از زیارت اربعین بهره میگیریم که زیارت اربعین که هست الحمدلله خدا روحش شاد کنه مرحوم خاتم المحدثین شیخ عباس قمی از کتب مصباح مصباح شیخ طوسی و فقیه شیخ صدوق از را نقل کرده در دسترس ما قرار داده چه مروری در اون زیارت بکنیم مثلا آدم مزامین این زیارت رو مرور میکنه باور بفرمایید من شرمنده میشه که از سید الشهدا چقدر حق برگردن ما داره. قبل از اینکه اون قسمت رو بنده بگم از زیارت اربعین اینو میگم چون ازش 10 دقیقه به دهره وقت هست که دیگه زیاد صحبت نکنم. خدمت شما عرض شود که من یادم میاد ما نوجوان بودیم یک کتابی سر صدا کرد که یک کتابی منتشر شده از یک شیخ سنی به نام شیخ عبدالله العایلی که خب ایشان معمرم شد جمان میکنم تا این اواخر زنده بود. خیلی جالبه عمر طولانی. ایشان یک کتاب نوشت در مورد امام حسین علیه السلام امام الحسین و من بارها به دوستان گفتم حالا در این برنامه هم چون دیگه شب اربعین عرض میکنم که این آدم از نظر فن نویسندگی قدری قدرتمند بود که اصلا چطور شد باورش نیاد که 600-700 صفحه بحث کرده در نهضت ابیات عبدالله علیه السلام و اینو در یک سطر و نیم خلاصه گیری کرده. خیلی هنره، یعنی تقریبا نشدنیه. و اینشون بحثه مفصلی که آورده خدای زای خیرش بده، میگه که دو تا هجرت در دنیا بود که سرنوشت بشرها را عوض کرد. میگه الهجرت الاولى لمحمد صلی الله علیه و آله، هجرت اولی، اولین هجرت، هجرت پیغمبر اکرم بود. کانت، اینو توضیح دادم به دوستان که کانه، کانه ناقص ما داریم، یه کانه تامه داریم. شما میگین که کان علیون عالمن، علی عالم بود، این کانه ناقص است، فقط ربطه، یه کلمه ربطی میشه. ولی یه وقت بگین فلان امر واقع شد، کانه تامه منه وقع است، کانت من این هجرت میگه واقع شد. و غایتها، هدفش چی بود؟ و غایتها البنا، هدفش ساختمان اسلام بود. پیغمبر اکرم وقتی که از مکه مدینه رفت، خب خدا مقدر کرده بود اونجا مردم ریختن، ایمان آوردند و خلاص این هجرت مؤثر شد. خدمت مقدس رو نرسم که بعد این هجرت اولا میگه و هجرت ثانیه، هجرت دوم به حسین علیه السلام، هجرت دوم هجرت امام حسین. کانت، اینم وقعت چی؟ ببینید شما اون جمله اول تطبیق کنید، میگه و غایت ها البنا، اینجا میگه کانت و غایت ها المحافظت على البنا، اینم برای نگهداری بنا بوده. خیلی انصافا فهم میخواد که آدم اینطور متوجه بشه که نهزت اون این هجرت، هجرت پیغمبر اکرم برای بنا بوده، هجرت امام حسین برای نگهداری بنا. و شما وقتی که مطالعه میکنید تاریخ را، حضرت در اون اول که میخواد از مدینه خارج بشه میفرماید که من هدفم فقط این است که سیره جدم رو عرضه کنم، تجدید کنم. آیا نمیبینید که به معروف امر نمیشه؟ آیا نمیبینید از منکر نهی نمیشه؟ آیا نمیبینید سنن ترک شده؟ اصلا این بوده قضیه. بعد خلاصه به شما بگم که تمام ائمه ما نهضت علمی داشتن. بنده عرض میکنم ولی کوچکتر از اینم که بگم که مثلا اینو فقط من میگم، نه، اینو بزرگان گفتن، ما هم یاد گرفتیم، اما الان جلمندم که این حرفه خود تک شده. آیا ببینید تمام ائمه ما نهضت علمی کردن، باید گفته بشه. حضرت سید الساجدین تو اون گرفتاری نهضت علمی کرد، سپرد به حضرت باقر، اون نهضت علمی کرد شد باقر العلوم، اون سپرد به حضرت صادق که مدرسه حضرت صادق دنیا را گرفت. این حرف امیرالمومنین در یکی از جنگا بود، یک کسی آمد گفت که یا امیر المومنین فرق واحد و احد چیه؟ یه نفر ترخاش کرد، آقا برو وقت این حرفا نیست. حضرت فرمود چیکارش داری؟ این جنگای ما برای این است که این حرفا به گوش مردم برسه. جنگای ما جنگ این است که به جایی رو بگیره و کاری بکنیم. این جنگا دست مزاحمه، چه مزاحم بره که با مردم ما تماس بگیر.
توی خود نهج البلاغه هم این فضا و محتوای عقلانی رو که سید رضی جمع کرده هم میشه مشاهده کرد.
چرا هست؟ شما در نهج البلاغه شواهد زیاد پیدا میکنید برای این مسئله. و این خیلی مهم است که وسط جنگ یکی بگه فرق واحد و احد چیه؟ و حضرت جواب بده. یعنی اینا اصلا نهضت علمی. حضرت مجتبی نهضت علمی کرد. حضرت سید الشهدا نهضت علمی کرد. که امروز که ما، یعنی امشب که اربعین، فردا میشلم وفق بشیم، حتی خونه هامون رو کربلا که خب نفرستیم بریم، انشالله اونا که رفتن به حق سید الشهدا همشون همراه با عافیت زیارت کنن، انشالله خدا از خطر حفظشون بکنه، کید اعدا رو به خودشون برگردونه انشالله. خدمت شما عرض میکنم که شما بنده شیعیان در زیارت اربعین میخونیم که جدم تنش میلرزه و شرمنده میشه. میگه و بزل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. یعنی امام حسین جام در کف نهاد. من از ترجمه محجه شرمنده میشم، من میشه همینطور فرار میکنم، چون محجه معنی خاصی داره. و بزل محجته فیک، جان در کف نهاد، لیستنقذ عبادک من الجهاله، بندگان تو از نادانی برهانه. بله، شما میبینید که یزید فکر میکرد که خب در دانشگاه دینه بست، خب دیگه بله دیگه، اول اگرم یک حفظ ظاهری میکرد بعد اونا رو رها کرد، اومد گفت لا خبر اونجا اولا وحی النظر، و سید الشهدا با خون خود و عزیزانش این در باز کرد. و این تعبیر رو انشاءالله عزیزان من به خاطر بسپارن که تا این در باز شد یک استاد و یک معاون وارد این دانشگاه شدند و تدریس شروع کردند. استاد سید ساجدین بود، معاون زینب کبری. و اینا درس شروع کردند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد خاتمی‌نیا، خیلی استفاده کردیم. مطالب ارزشمند و نکات گرانسنگی که شاید خیلی راحت نمیشه به اونها تو جای دیگه دست پیدا کرد. متشکرم از حضور شما تو برنامه آسمانی ها و فقط این وعده رو من حضور بینندگان عزیزمون بدم که انشاءالله ما فردا ظهر هم در محضرتون خواهیم بود با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت اربعین حسینی همکارانم هم تدارک دیدن، گفتگوی زنده‌ای رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب استاد فاطمی. ان شاءالله که باز توفیقی برای بنده و همکارانم هم باشه که در محضرتون باشید. از حضور ارزشمند شما نهایت استفاده رو ببریم. فردا شما صدا داریم از شما برای بینندگان عزیزمون، برای ما و برای همه همکارانم که در پخش شبکه کسی هستن.
ان شاءالله ما از همگی التماس دعا داریم.
بسیار متشکرم. ممنونم.